ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 21 مهر سال 1398 خورشیدی برابر با 13 اکتبر سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله. عمران خان نخست وزیر پاکستان که به تهران سفر کرده است، روز یک شنبه پس از دیداری با رئیس جمهوری ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از سخنان آقای خان با بیان اینکه در این دیدار دیدگاه‌های ایران درباره توافق اتمی و تحریم‌های آمریکا را به پاکستان منتقل کرده است افزود:
ما با آقای نخست وزیر گفتیم که حسن نیتی که ایشون برای مسائل منطقه دارند، ما با چهره گشاده با این تلاش ایشون همیشه مواجه خواهیم بود و ایشون رو یاری میکنیم برای اینکه صلح و ثبات کامل به منطقه حساس ما برگرده.
عمران خان نیز در این نشست گفت که هدف اصلی سفرش به ایران آن است که اسلام آباد تحت هیچ شرایطی از یک درگیری تازه در منطقه استقبال نمی کند. او با اشاره به آسیب‌های وارد به کشورش در مبارزه علیه تروریسم و نیز تداوم جنگ در افغانستان گفت: عربستان سعودی دوست نزدیک ماست و ما یک درگیری بین ایران و عربستان سعودی نمی خواهیم، چون این درگیری بر همه کشورهای منطقه تأثیر می گذارد. عمران خان در ادامه سفرش به تهران با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار و گفتگو خواهد کرد. مقامات کردستان سوریه میگویند 785 تن از افراد مرتبط با داعش موفق شدند از اردوگاه عین عیسی در شمال سوریه بگریزند. به نوشته خبرگزاری رویترز، مسئولان شبه نظامیان کرد سوریه روز یک شنبه 21 مهر در بیانیه اعلام کردند که در پی حمله شورشیان مورد حمایت ترکیه به این اردوگاه تحت کنترل کردها، عناصر داعش موفق به گریختن شدند. ساعتی پیش از این بیانیه، دیدبان حقوق بشر سوریه نیز از فرار دست جمعی وابستگان به داعش خبر داده بود. بر اساس این گزارش، بیشتر گریختگان همسر و فرزندان نیروهای وابسته به داعش بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه از قول منابعی در اردوگاه عین عیسی میگوید که همینک این اردوگاه دستخوش آشوب است. قوه قضاییه ایران شکایت خانواده کاووس سید امامی، فعال محیط زیست که در زندان اوین جانباخت، را علیه صدا و سیما رد کرد. پیام درفشان، وکیل خانواده کاووس سید امامی، با اعلام این خبر گفت شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه برای پرونده شکایت این خانواده از صدا و سیما به دلیل پخش مستندی تحت عنوان منطقه ممنوعه قرار منع تعقیب صادر کرده است. در فیلم منطقه ممنوعه که از تلویزیون ایران پخش شد، کاووس سید امامی و دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده به ارسال اطلاعات از مراکز نظامی و امنیتی، تصویربرداری از سایت‌های موشکی نظامی و امنیتی و اندازه‌گیری فاصله پرتاب تا فرود موشک متهم شده بودند. کاووس سید امامی شهروند دو تابعیتی ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه امام صادق، مدیر مؤسسه میراث پارسیان و فعال محیط زیست، بهمن ماه سال 96 بازداشت شد و مدتی بعد در بازداشت درگذشت. مقام‌های قضایی آن زمان گفتند که در زندان اوین خودکشی کرده است. خانواده آقای سید امامی این موضوع را رد کرده و خواستار تحقیقات در این باره شدند.
بله، ممنونم از همکارم مهرداد قاسم‌فر که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما چکیده‌ای از اون چه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. آخرین وقایع حمله ترکیه به کردهای سوریه را پی می‌گیریم.
مقامات ترکیه میگوین که این رأسالعین رو کنترلش رو دست خودشون گرفتن، ولی مقاومت‌های بسیار جدی از روی نیروهای کرد هم وجود داره.
نگاهی داریم به بودجه دو سالانه ای که سازمان برنامه و بودجه آماده کرده؟
معمولا کشورهای پیشرفته‌تر که حساب کتاب دقیق‌تری دارن این کار نمی کنن، ولی در شرایط بحران‌های شدید و جنگ ممکنه یه همچین کاری انجام بده.
با کتاب طنزی آشنا می شویم از محمد تقی اسماعیلی، نویسنده و روزنامه نگار پیشکسوت، و البته به مطالب داغ شبکه‌های اجتماعی هم سری خواهیم زد. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همزمان با پیشروی نیروهای ارتش ترکیه و متحدانشون از نیروهای اپوزیسیون سوریه در شمال شرق این کشور، خبرها از افزایش شمار قربانیان از غیر نظامیان و فرار هزاران تن دیگر حکایت دارد. همکارم ایلیا جزائری که این خبرها رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. ایلیا، آخرین خبرها از تحولات میدانی شمال سوریه چیه؟
بله شاهین، درگیری ها شدید هست در دو منطقه تل ابیض و رأس العین، دو شهرکی یا شهری که دارن نیروهای ترکیه و متحدانش سعی میکنن اونها رو به تصرف خودشون در بیارن، که البته با مقاومت جنگجویان کرد یگان های مدافع خلق روبرو هستن. درگیری ها بسیار شدید هست و البته از دیروز تا امروز شاهد پیشروی نیروهای ترکیه و متحدانش بودیم. حتی در شمال استان رق هم پیشروی کردن، از جمله اینکه ساعتی پیش تونستن شهرک سلوک رو به کنترل خودشون در بیارن. پیشروی هم داشتن به سمت منطقه رأس عیسا، جایی که یک اردوگاهی اونجا هست که درش بعضی از نیروهای داعش و خانواده هاشون حضور دارن و خبرها حکایت از اون داره که حدود 800 تن از این افرادی که در این اردوگاه بودن فرار کردن، که اکثرشون البته خانواده های نیروهای داعش بودن و تعدادی از نیروهای سابق داعش هم موفق به فرار شدن. قبلا از اردوگاهی دیگه هم، اردوگاه الهود، میخواستن فرار کنن. اینها ویدیوهاش هم منتشر شده بود اما موفق به فرار نشده بودن.
خب این درگیری ها اوضاع انسانی رو به کجا برده؟
طبق اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه و همچنین نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک، طی روزهای آینده بیش از 300 غیر نظامی کشته شدند در نتیجه حملات هوایی، درگیری‌ها، بمباران‌ها و حتی اعدام‌ها. حتی امروز دیدبان حقوق بشر سوریه گفته 9 تن در بمباران تل ابیض و 9 غیر نظامی کشته شدند. اما اینا علاوه میشه بر آوارگانی که بنابر اعلام سازمان ملل متحد شمارشون به حدود 130,000 رسیده، افرادی که به مناطق دیگه شمال شرق سوریه رفتن، البته اکثرشون سرپناهی ندارن و سازمان ملل متحد میگه خودشو داره آماده میکنه برای آواره شدن حدود 400,000 غیر نظامی و داره زمین رو آماده میکنه تا بتونه به اونها کمک رسانی کنه.
الان نیروهای آمریکایی که در اون منطقه همچنان حضور دارن در چه وضعیتی هستن؟
اخبار در مورد اینها در رسانه ها داره منتشر میشه چون اعلام رسمی نیست. از طرف خبرگزاری ها ویدیوهای هایی منتشر میکنن که بعضی از نیروهای آمریکایی دارن گشت‌زنی میکنن در نزدیکی مرزهای ترکیه و بعضی هم بعضی از خودروهای زرهی به مرزهای عراق میرن و برمیگردن. اما یک خبر هم منتشر شده به نقل از یک مسئول آمریکایی، بعد از پیشروی نیروهای ارتش ترکیه به شهرک سلوک، بعضی از نیروهای آمریکایی که در یک پایگاه اونجا حضور داشتن از این پایگاه خارج شدن.
خب ویدیوهایی منتشر شده که کشتن غیر نظامیان کرد رو به دست نیروهای ارتش ترکیه نشون میده، ماجرا از چه قراره؟
بله، چند ویدیو در این زمینه منتشر شده که البته ما هنوز نمیتونیم به طور مستقل صحت و سقم این ویدیوها رو دربارش حرف بزنیم یا صحتش رو تایید کنیم، اما یک ویدیو بسیار انتشار وسیعی یافته که در اون 9 غیر نظامی اعدام میشن توسط نیروهایی که گفته میشه از گروه احرار شرقی هستند، یکی از گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه که از سوی ترکیه حمایت میشه. در میان این کسانی که اعدام شدن در ویدیو، خانمی هست به اسم هفرین خلف، رئیس حزبی است به اسم حزب سوریه المستقبل یا سوریه آینده.
که شخصیت معروفی بوده از شخصیت‌های سیاسی اقلیم کردستان. الان در مورد این ویدیو بحث‌ها زیاد هست، حتی خبرهایی هست که وزارت امور خارجه آمریکا گفته داره این ویدیو رو و کشته شدن این خانم رو پیگیری می‌کنه، چیزی که در رسانه‌ها تا اینجای کار منتشر شده.
بله، ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که ما رو در جریان این خبرها قرار داد. اما در همین موضوع میمونیم، در مورد همین کشته شدن دست کم 9 غیر نظامی که تیرباران شدن در سوریه، و گفتگویی داشتم ساعتی پیش با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن ترکیه، و ابتدا درباره این اعدام ها پرسیدم. حسین آقایی،
اخبار بسیار زد و نقیزی رو ما شاهد هستیم در مورد اون چیزی که حالا عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه قلمداد میشه، و عمدتاً به نظر میرسید که این ویدئویی که شما بهش اشاره کردید پست شده در توییتر توسط گروهی موسوم به گروه احرارالشرقیه، که گفته میشه که از اون گروهایی هستش که زیرمجموعه ارتش ملی سوریه هستش، اون رو ترکیه تشکیل داده با حمایت ترکیه برای اینکه در این عملیات نظامی در شمال سوریه شرکت داشته باشن. در داخل ترکیه خب رسانه‌ها و اساساً اگر منظور اون نظرهای رسمی باشه از جانب دولت ترکیه نسبت به مسئله، واکنشی رو من ندیدم، به نظر نمیرسه که واکنشی نشون داده باشن. فقط گفته شده که البته در باز هم فضای مجازی و در واقع رسانه‌های مختلف خارج از ترکیه که دست کم 9 غیر نظامی که گفتن در جنوب شرق تل ابیب از یک جاده‌ای که موسوم هستش به جاده M4، این گروه موسوم به گروه احرارالشرقیه، گفته میشه که اینها این افراد رو اعدام کردن. ولی سخنگوی ارتش ملی سوریه، همین گروهی که زیر مجموعه اون گروهی هستش که در واقع در مبارزه میکنه در شمال سوریه، اینها گفتن که این گروهای نظامی شبه نظامی مورد حمایت ترکیه هنوز نرسیده به جاده M4، و برای گفتن که این مسئولیت رو ما قبول نمیکنیم. به نظر نمیرسه که واقعا آیا احرارالشرقیه این عملیات رو انجام داده یا نه، و به نظر میرسه که فعلا در حد اطلاعات ضد و نقیض هستش. ولی به هر حال اون چیزی که رخ داده این هستش که احتمال این افراد توسط یک گروهی اعدام شدن در همون جنوب تل ابیب.
ببینید، نکته دیگه‌ای که الان هر دو طرف اعلام میکنن، هم نیروهای ترکیه و هم کردها، کنترل رأس العین هست. آیا ترکیه موفق به در دست گرفتن کنترل این شهر شده؟ چون کردها میگن که یک عقب نشینی تاکتیکی کردن ولی دو مرتبه برگشتن.
ببینید، در مورد همین مسئله رأس العین هم از دیروز اطلاعات ضد و نقیضی وجود داشته. مقامات ترکیه میگن که در واقع این رأس العین رو کنترلش رو دست خودشون گرفتن، ولی مقاومت‌های بسیار جدی از سوی نیروهای کرد هم وجود داره. البته مقامات کرد اون ادعای ترکیه رو رد کردن، گفتن هنوز به طور کامل این شهر تحت کنترل نیروهای ترکیه قرار نگرفته، ولی به هر حال ترک‌ها معتقد هستن که رأس العین در واقع سقوط کرده و کارش تمام هستش. حتی اگر مقاومت‌هایی هم وجود داشته باشه، این ظرف چند روز و چند ساعت آینده تمام خواهد شد. نکته‌ای که بسیار مهم هستش به گمان من به لحاظ اون بُعد استراتژیک و نظامی هستش که از نگاه ترکیه الان رأس العین سقوط کرده، و به نظر می‌رسه که عملیات نظامی در تل ابیب که در شرق همین منطقه رأس العین هستش، حدود 120 کیلومتر به سمت شرق رأس العین انجام گرفته. من تصور میکنم که اون بُعد نظامی احتمال این که عملیات‌های ترکیه در شمال سوریه توقف کنه بسیار بسیار به گمان من کم هست. گمان نمی‌کنم که ترکیه دست از عملیات‌های نظامی خودش برداره تا زمانی که دولت آمریکا و یا اینکه آقای ترامپ یک توییت رو ندن و یک موضع رسمی و صریح از طرف دولت آمریکا بیان نشه. این امکان نداره به گمان من که ترکیه عملیاتش متوقف کنه. شاید به دلیل این واکنش‌های بین‌المللی که ما شاهد بودیم، مقداری از این شدت عملیات و اون تندی عملیات کاسته بشه، عملیات رو کند بکنن. من گمان می‌کنم که اون فتح منطقه تل ابیب است و در دست گرفتن جاده M4 از جمله اهداف استراتژیک ارتش ترکیه هستش در کوتاه مدت.
گفتگویی بود با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن ترکیه.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران اعلام کرد که لایحه بودجه سال آینده همراه با بودجه سال 1400 به صورت 2 سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. محمد باقر نوبخت روز شنبه 20 مهر در حاشیه نشستی درباره اصلاح ساختار بودجه ایران از تغییراتی سخن گفت که از امسال در لایحه بودجه اعمال می شود. از جمله 2 سالانه بودن بودجه و پر کردن خلأ درآمدهای نفتی با یارانه ها. این مقام دولت ایران اظهار داشت قرار است بودجه به صورت دو سالانه ارائه شود. بر این اساس بودجه سال 1400 هم به مجلس ارائه می شود که به صورت بودجه غلطان بوده و با توجه به تحولات رخ داده اصلاح خواهد شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن منصور کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا درباره سابقه ارائه بودجه دو سالانه در جهان پرسیدم. حسن منصور:
نظر سابقه فقط در موارد کاملا استثنایی در دنیا، در موارد جنگ و اینکه از کدوم کشورها صحبت میکنیم، معمولا کشورهای پیشرفته تر که حساب کتاب دقیق تری دارن این کار نمی کنن. ولی در شرایط بحران های شدید و جنگ ممکنه که همچین کاری انجام بدن. ولی حکمتی که برای این کار وجود داره این است که دولت از پیش بینی هزینه ها به ویژه در برابر نرخ تورمی که به شدت بالاست ناتوانه. و من فکر میکنم که عمده دلیل دولت برای این کار این باشه که بتونه دست خودشو برای هزینه کرد به عنوان این که از بودجه سال آینده دارن مصرف میکنن باز بذاره، و این البته به موج تورمی دامن بیشتری خواهد زد. جز این حکمت دیگری که بتونه به اداره و مدیریت کردن اقتصادی کشور کمک کنه به نظرم نمیرسه.
نکته دومی که آقای نوبخت اعلام کرده، رئیس سازمان برنامه بودجه، این هست که میگه میخوان در غیاب درآمدهای نفتی به حذف یارانه‌های پنهان و آشکار بپردازن و مالیات و دارایی‌های دولت رو یک جوری منبع جایگزین درآمدهای نفتی بکنن در سال آینده. فکر میکنید در شرایط فعلی اقتصاد ایران چنین کاری امکان پذیر هست؟ منظور ایشون از یارانه‌های پنهان عموماً معطوف به انرژیه که میگن ایران بالاترین یارانه انرژی رو در جهان میده.
مسئله باز در مورد ایران حالت خاصی داره به این اعتبار که ببینید دولت چندین بار، یعنی به طور مدام از زمان احمدی نژاد، سعی کرده قیمت انرژی رو به قیمت خوب خلیج فارس برسونه و در ظاهر هم کرده، یعنی 100 تومان وقتی 1000 تومان میکنیم برای بنزین، اگر ارزش پول ملی افت نکنه به این نتیجه میرسیم. ولی چون در این میان پول ملی عملاً ارزش خودشو به شدت از دست داده، امروز دوباره وقتی نگاه میکنیم قیمت انرژی در ایران در مقایسه با قیمت های بین المللی از زمان آغاز هدفمند کردن یارانه‌ها باز پایین تره. در اینجا تبدیل شده به چکار سایه که دولت با بدوه دنبال این قضایه، برای اینکه دولت کنترلی روی ارزش پول ملی نداره. اما برگردم به این که یارانه‌های پنهان و آشکار، خب در ایران رقم بسیار بزرگ یارانه پنهان پرداخته میشه، رقم آشکارش در بودجه های مشخصه، ولی اون یکی که از طریق عمدتاً عامل‌های انرژی توزیع میشه اینها رو عوض کردنش عملا نظم درونی اقتصاد رو به هم میرسه. کار ساده ای نیست، ضرورت داره، ولی تنها اون اقدام بدون اصلاحات ساختاری جدی در اقتصاد کشور عملی نخواهد بود. نکته دیگری که اشاره کردن افزایش مالیات ها. ببینید مالیات گرفتن در شرایط رکود کار ساده ای نیست. اول باید درآمدی باشه که از اون درآمد بشود مالیات گرفت. وانگهی با نظام مالیاتی که در ایران وجود داره، یعنی وقتی حدود 50-60% اقتصاد ایران از پرداخت مالیات اصولا معاف و حساب کتابی وجود نداره، صحبت از مالیات این است که به اون مواردی که مشخص درآمدشون اینا از اونا مالیات بیشتر بگیریم که عملا امکان نداره، به خفه کردن اون بخشا می انجامه. نکته سومی که تذکر دادن و تاکنون این قضیه سالهاست مطرحه، اون که موجودی های دولت رو که رقم بسیار بسیار کلان است، یعنی دولت ایران عملا متراکم ترین ثروت دولت های جهانی رو داره، حدود 4-5 تریلیون تومان ارزیابی رسمی ثروت دولته. دولت اینها رو خاصه خور کرده، هر کدوم رو به بخشایی از اطرافیان و خودیهای خودش سپرده، اینها رو نمیتونه عملا بفروشه و تبدیل اولا دولت رو چابکتر کنه، بندهی از منابع درآمدش استفاده کنه. این کار مستلزم یه انقلاب سیاسی است که بتونه انجام بگیره و در از توانایی این دولت به نظر من متاسفانه بالاست. منتها حرفایی است که میزنن در عمل میرسد به اونجایی که فشار رو روی مالیات دهان هرچی میتونن بیشتر بکنن، قیمت هم که بالاتر میرود و برخی یارانه ها رو بتونن کم بکنن، ولی عملا زندگی و معیشت مردم زیر ضرب قرار میگیره و اینکه دولت دست خودشو باز بکنه که تا یک سال حساب خودشو نداشته باشه این حواله کنه به مرز دو سال، عملا فکر میکنم که در این دولت عمده ترین اثرش این خواهد بود که نقدینگی رو بیشتر و بیشتر بکنه و دامن بیشتری به تورم بزنه.
گفتگوی من بود با حسن منصور، کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه کنید.
چرا ترکیه به شمال سوریه حمله کرده؟ چرا اروپایی‌ها سکوت کردن؟ به خاطر میلیون‌ها آواره سوری که بشار اسد تحویل دنیا داده.
آقا من پیشنهاد می‌کنم جمهوری اسلامی ایران حالا که زبان انگلیسی رو می‌خواد حذف بکنه و از مدارس کم کم بیاد ریاضیات و فیزیک و شیمی و اینا رو حذف بکنه و کلن اصلا مدارس و دانشگاه ها رو اصلا ببندن، تعطیل کنن، حذف بکنن، چون بدون زبان انگلیسی نه دانشجوها دیگه میتونن درس بخونن، نه ما با دنیا دیگه میتونیم ارتباط داشته باشیم، نه اصلا علمی داریم پیشرفت میکنه در کشور. پس بیان تعطیل بکنن و همون مدارس مکتب و مکتب خونه ها و حوزه‌های علمی هم که هست همین کافیه برای اینا.
این نشون میده که جمهوری اسلامی باید رو زور بالا سرش باشه، همونجور که آمریکا فهمیده با زور با اینا میتونه مقابله کنه، زنا هم با زور به هدفشون رسیدن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب حالا نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی. همکارم بیتا بختیاری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان در استودیو با ماست تا برای ما بگه از مطالب داغی که کاربران ایرانی درباره‌شون صحبت می‌کنن.
شاهین، این ماجرای عکس یک روزنامه کیهان بعد از مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و کامبوج که زنان ایرانی برای اولین بار تونستن با خرید بلیت در به اصطلاح این مسابقات رو آزادانه تماشا بکنن و به استادیوم راه پیدا کردن خیلی سر و صدا به پا کرده. میدونی که روزنامه کیهان عکس یکش این بود که زنانی که به استادیوم آزادی رفتن رو قربان قربانیان آزادی معرفی میکرد و زنان شرکت کننده در راهپیمایی اربعین رو راهیان آزادگی. و به هر حال خیلی از کاربران معتقدن که روزنامه کیهان تلاش میکنه تفرقه بیفکنه بین مردم، نفرت پراکنی میکنه، سعی میکنه شهروندان رو روبروی همدیگه قرار بده و به همین علت انتقادهایی به این اقدام این روزنامه در فضای مجازی مطرح شده. کاربری به نام گادفایر این مقایسه روزنامه کیهان بین زنان ورزشگاه آزادی و زنانی که به پیاده روی اربعین رفتن رو عجیب دونسته و نوشته این روزنامه یک نگاه افراطی به زنان داره و داره این نگاه رو تبلیغ میکنه و نوشته آخرین باری که چک کردم ایران کشوری اسلامی بود، مگه اینکه عوض شده باشه. ساره هلمزاده یکی از اون دوتا دختری که عکسش رو روزنامه کیهان چاپ کرده بود و اون رو قربان آزادی معرفی کرده بود هم خطاب روزنامه کیهان نوشته آقای کیهان اگه 2,000,000 بار هم عکسم رو چاپ کنی و توضیح بدی من به قربانی تبدیل نمیشم، کاش بذارین کنار هم زندگی کنیم. سام هم روزنامه کیهان رو فاشیست خانه خطاب کرده و نوشته زنان و دخترانی که به استادیوم آزادی رفتن از هر پرنده ای آزادترن، قربانیان در بیراهه راه میرن. محمد شهریاری هم نوشته که راهیان آزادی و قربانیان آزادی، دو تا واژه‌ای که روزنامه کیهان استفاده کرده، هر دو از مردم این کشورن و اتفاقا هر دو مخیر به انتخاب رفتارشون هستن. لطفاً با تفکراتتون بین مردم دیوار نکشید، من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هرچه کردن آشنا کرد. محمد فرزانیان هم به هر حال نظر دیگه‌ای داره و معتقده که تیتر قربانیان آزادی و راهیان آزادی که روزنامه کیهان انتخاب کرده انتخاب خیلی درستی بوده. نوشته اینا واقعا زنایی که رفتن استادیوم قربانیان آزادی هستن، چون اولویت هزارم مملکت رو به اولویت اول تبدیل کردن و به هر حال الان دیگه دولت و مقام‌های حکومت باید به فکر اصول همیشگی به باور این کاربر راهیان آزادگی باشن که معیشت و ازدواج و مسکن هست. پریا بخشی هم نوشته کیهان جان، راهیان آزادگی همشون چادری هن و قربانیان آزادی همه غیر چادری هن. آیا هنوز ماشین روزنامه توی گلولای همون دهه 60 و مرزبندی های اون زمان مونده؟ دیگه اون دوران تموم شده، با همه خوب و بدیهاش به تاریخ پیوسته و بهتره که روزنامه کیهان بچه‌ها و جوان‌های الان رو دریابه. نوشدارو هم حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان رو بچه شیطان خطاب کرده و نوشته ایشون طبق معمول اومد و بچه‌ها و دختران ایران رو به دو بخش تقسیم کرد و فکر کرده که جامعه تفکیک پذیره.
بله، ممنونم از همکارم بیتا بختیاری. حالا میرسیم به برنامه دیگمون، تا دروغی دیگر، نام چهارمین کتاب طنز محمد تقی اسماعیلی، نویسنده و روزنامه‌نگار پیشکسوته، که شامگاه شنبه طی مراسمی در نشر فروغ در شهر کلن آلمان رونمایی شد. در این کتاب مجموعه‌ای از طنزهای کوتاه و بلند این هنرمند درباره مسائل روز ایران گنجونده شده. آقای اسماعیلی همچنین یکی از نویسندگان سریال معروف تلویزیونی پیش از انقلاب به نام خانه عمر خانم بود. درباره این هنرمند و کتاب تازه‌اش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از سه مجموعه آدم‌های زیادی، شما چند می‌ارزید و شیرین‌تر از تلخ، چهارمین مجموعه طنز محمد تقی اسماعیلی، نویسنده و روزنامه‌نگار پیشکسوت، با نام تا دروغی دیگر منتشر شد. آقای اسماعیلی 60 سال پیش حرفه طنز نویسی را ابتدا با هفته‌نامه معروف توفیق آغاز کرد و سپس وارد مؤسسه مطبوعاتی کیهان به مدیریت مصطفی مصباح زاده شد و پس از مدتی ضمن در دست گرفتن مدیریت بخش شهرستان‌های روزنامه کیهان در ستونی نیز با نام یادداشت‌های پشت چراغ قرمز مسائل روز را به طنز می‌کشید. محمد تقی اسماعیلی در کنار روزنامه نگاری و طنز نویسی یکی از نویسندگان سریال معروف تلویزیونی خانه قمر خانم در پیش از انقلاب بود. این هنرمند پیشکسوت پس از انقلاب همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرد و شامگاه شنبه چهارمین مجموعه از طنزهایش با نام تا دروغی دیگر در انتشاراتی فروغ در شهر کلن آلمان رونمایی شد. آقای اسماعیلی در این مراسم درباره نقش طنز در زندگیش اینطور به رادیو فردا گفت:
من تمام مسائل و مشکلاتم رو با کمک طنز واقعا حل میکنم. هیچ کدوم از نوشته‌هام بی هدف نیستش، یا طنزهای اجتماعی است یا مسائل سیاسی روز، گرانی‌ها، تحصیل، فقر، همه دردسرهایی که مردم ایران دارن سعی میکنم شیرینش کنم و بنویسم.
به این ترتیب شما مسائل روز ایران رو مرتب دنبال میکنید؟
دقیقاً مینویسم منطق و معمول زندگیم و بعد اینها رو اونهایش که زیاد مسئله روز نیست میتونه بمونه و شاید همیشه ازش بشه یادی کرد، اونها رو جمع‌آوری میکنم. قصه و حکایت نیست، مجموعه طنزه. به فکر افتادم که حیفه جمع کنم و یادگاری از من بمونه.
در صفحات پایانی چهارمین مجموعه طنزهای اجتماعی محمد تقی اسماعیلی شماری طنز کوتاه هم با عنوان طنزهای نیم وجبی آمده که سه نمونه آن را با صدای نویسنده میشنوید.
تنها ایرانی که نسبت به اختلاس ها و چاپیدن های اموال مردم عکس العمل نشان داد خانم فتانه بود، خواننده سرشناس و معروف. البته نبا اعتراض و داد و فریاد، با خنده و رقص و آواز، هوار هوار بردن دار و ندار ما رو. مرغی میگفت تا وقتی زنده ایم و توی باغچه ایم برانور میدویم، پیرزنه میگه پاتو بذاری تو اتاقم قلم پاتو خورد میکنم. وقتی از دار دنیا رفتیم همون پیرزن میاد چندین هزار تومن میده که پاهمون رو بخره و باهاش آب گوش درست کنه. روز جهانی کودک بود، پسره باباش گفت بابا 1000 تومان بده برم از بقالی سر کوچه آدم بخرم. بابای فوری دست که تو جیبش 1000 تومان داد به بچه‌ش. مادر گفت چی شد دست و دل باز شدی؟ بابای خندید و گفت تفلک خبر نداره گرون شده، الان برمیگرده پولو پس میده.
مجموعه طنزهای تا دروغی دیگر اثر محمد تقی اسماعیلی را نشر فروغ در شهر کلن آلمان و هفته نامه شهروند در کانادا مشترکاً منتشر کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.